بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفضیل و تفاوت بین فرزندان بود، چه در امور عاطفی و تعاملی، چه در امور مادی و بذل و بخشش و وصیت و نحله و امثال اینها. سلام علیکم. عرض کردیم که این بحث در روایات ما هم شیعه و هم سنی مطرح هست و این مبحث را در اون کتاب، این از مباحثی که در اون کتاب موسوعه هم نسبتا مفصل مطرح شده، همون موسوعه و احکام الاطفال جلد سوم، آخر جلد موسوعه و احکام الاطفال جلد سوم صفحه 527 که تا آخر کتاب همینه. اون موسوعه و احکام الاطفال همون 5 جلدی است که قبلا هم از منابع بحث ما به شمار میاد و نه دوستانی که سابق بودن، البته ما اون کتاب رو بهشون دادیم، اونایی که جدیدن دیگه حالا ارشاد که بی خود داریم یه چیزی میگیم که بار خودمون رو سنگین کنیم. بله، اون جلد سوم آخر جلد اینه. شما که دادیمتون؟ خیلی بله، از شاید که این بحث در اونجا هم آمده. اونجا اگر مراجعه بکنید اون وقت روایات را میبینید که بیش از اون چه که هم روایات عامه را نقل کرده و هم روایات خاصه هم بیش از اون که در وسائل و مستدرک آمده اونجا نقل کرده از کافی و تهذیب در ابواب دیگر، که اینو میتونید اونجا ملاحظه بکنید. اما البته هر یک از اون روایات اصلش و با همون مضمون در همین وسایل نام هست، منتها بیش از اونیست که اینجا آمده. خب گفتیم که ما از یک منظر کلان و کلی میتوانیم روایات را به دو طائفه تقسیم بکنیم. ریز بشیم میشه طوائف بیشتری قرار داد، اما با یک نگاه کلی میشه بگیم در این مبحث دو طائفه روایاته که هم در کتب عامه و اهل سنت دو طائفه روایاته، هم در کتب شیعه و خاصه دو طائفه روایاته. و کتب عامه را از بخاری و صحیح مسلم و سنن و اینهاست که در همون کتاب موسوعه و احکام الاطفال جلد سوم این روایاتش اونجا میتونید ببینید. تا یک طائفه روایاتی است که توصیه به تساوی و عدالت میکنه. اعدلو هم که اونجا آمده مقصود اینه که یعنی به شکل متساوی که برخورد بکنی. این یک دسته است که حالا یا با کلمه واسیت و مساوات و امثال اینها یا با کلمه عدالت آمده. و یک دسته از روایات هم روایاتی است که اشاره کرده که نه اشکالی نداره، تفضیل اشکالی نداره، میشود تفاوت قائل شد، وصیت کرد به این بچه بیشتر بدن یا در حال حیات یک هدیه بیشتری به او بده و توجه بیشتری به او بکنه، اینا مانعی نداره. این دو طایفه روایاته که نمونهاش را در جلسه سابق ملاحظه کردید. بهترین نمونه برای اون طایفه اولا که سندش هم قابل تصحیح و توثیق بود همون روایت سکونی است که در باب 91 حدیث سوم بود که رسول خدا در برابر اون تبعیضی که پدر در برابر فرزندانش قائل شد ناراحت شدن و فرمودن حلا واسیت بینهما. معیدش هم حالا روایاتی است که میگه عدلو یا معاشرت بکنید تساوی بین اونها، چه در بین شیعه، چه در مستدرک و در بهار و در شیعه در وسائل و مستدرک، و تعدادی هم که در تهذیب و من لا یعذره که و کافیه که در همون موسوعه میتونید اونا رو ببینید. در بین عامه باز روایاتی به همین مضامین آمده. این یک طایفه است که بهترین نمونهش روایت سکونی است. در طایفه دومم اونایی که میگه که میفرماد که تبعیض مانعی نداره اینجا، سلام علیکم، دو روایتش اینجا بود، روایت اول و دوم بود و چند روایت دیگر هم داره که باز در همون موضوع احکام الاطفال میتوانید ببینید. حالا سوال اینه که این دو طایفه روایات که در بس ما داریم چگونه میشود جمع کرد بین این دوتا؟ یک طایفه میگه که ظهورش هم لزومه، میگه که اعدلو حلا واسطه، باید به تساوی برخورد بکنید، و طایفه هم که وقتی سوال میکنه میفرماد که نه لا بحثه به تفضیله، بلکه میگه ما خودمون هم انجام میدادیم، امام باقر این کار رو کرد، امام صادق، امام حسین جعفر، ائمه مختلف این کار رو انجام دادن. جمع بین این دو طایفه روایات به چند وجه میشه، من وجوه جمع رو عرض میکنم خدمتون، ببینیم به کجا میرسیم. جمع اول این است که حمله بکنیم، حمله بر طایفه اول حمله بشه بر استحباب، و به قرینه طایفه دوم یک طایفه میگه آقا اعدلوا بین اولادکم، یا میفرماد حلا واسطه، چرا به تساوی عمل نکردی؟ یعنی الزام داره که باید به تساوی عمل بکنی، این الزامه، ظاهرش الزام. اون طایفه دوم وقتی سوال میکنه که یکون بعد ولده احب و یقدم بعد ولده علی بعد، حضرت فرمود نه مانعی نداره. خب این راهش اینه که هم بکنیم طایفه اول را بر استحباب، الزامی نیست، مستحبه که به تساوی عمل بشه و عدم تساوی کراهت داره، به قرینه این طایفه دوم که میگه اشکالی داره که یکی بعد دیگری تقدم به مقدم بداره، حضرت فرمود نه مانعی نداره، چون میگه مانعی نداره این قرینه میشه که الزام را از طایفه اول برداریم. این مثل همون روایاتیست که در مکاسب ملاحظه کرده، یه طایفه میگه که ثمن العذرت صحتون، میگه معامله نکنید این اشکال داره، یک طایفه میگه لا بعثه، اون لا بعثه میگه که یعنی اون حمله بر کراهت میکنه، یعنی الزامش رو میگیره. این قبیل جمع بین دو طایفه روایات که یک طایفه ای میاد قرینه میشه برای رفع ظهور الزامی از دیگری، این الا ما شاء الله ما در روایات داریم. این یک جمعه که اون وقت لازمش اینه که بگیم مساوات عمل کردن بین فرزندان و به عدالت و تساوی بین اونها عمل کردن مستحبه و خلاف اون مکروهه، در همین حد دیگه، الزام اینجا نیست. و اون روایت هم میگه مانعی نداره. این یک جمع، این جمع مشکلی که داره و جلسه قبلم اشاره بهش شد، خود شما هم بعضی بهش تفتون داشتید، این است که این روایات طایفه دوم فقط نیومده سوال بشه که آیا میام مانعی داره که بچه‌ها رو با تفاوت بذاریم، امام بفرمانده مانعی نداره، اشکال نداره. تا این حد اگر بود میگفتیم قرینه برای اینکه ظهور وجوب رو از اون برداره، ظهور حرمت رو از اون برداره. زیلی داره که این جمع رو یه خود دشوار میکنه، و اون زیل اینه که میگه که نه اشکال نداره، میشه جمع، میشود تفاضل بین بچه ها قائل شد و ما همین کار رو انجام میدادیم. یعنی میگه پدر منم این کار رو انجام داد، امام صادق میفرماد که امام باقر این کار رو انجام داد، و یا امام کاظم میفرماد که امام صادق این کار رو انجام داد. اگر باز اینم یک مورد بود یا در یک حدیث وارد شده بود میگفتیم حالا شاد ما نمیدونیم قصه چیه، ولی اون که ذاتن مکروه بوده، ولی به هر حال با یه عنوان ثانوی این جایز شده بوده برای امام. اینجور هم نیست، 6-7 روایت معتبر داریم در حدی که ادعای استفاضه و تضافر شده، یعنی روایات معتبر و متعدد داریم، و نقلم مربوط به یک امام هم نیست، 2-3 تا امام میگن خودشون این کار انجام میدادن، یعنی تفضیل و تفاضل قائل میشدن بین فرزندانشون، برای یکی بیشتر قائل میشد، برای یکی کمتر و امثال این. خب این نمیتونه بگیم یه چیزی بوده که حتی مکروه هم هست دیگه، حد اقلش اینه که این نشون میده که این جایزه، مباهه، حد اقلشه، اگر نگیم که بالاترش، ولی حد اقلش اینه دیگه. حالا اینش مسلمه که در روایات نسبت میده این تفضیل را به ائمه، و میگه سیره ائمه بوده، در سیره ائمه ما این تفضیل را مشاهده میکنیم، اونم نه یک بار، مکرر، اونم از چند امام و در چند روایت که بعضیش در وسائل آمده، بعضیش در مستدرک آمده، بعضیش هم تو همون موسوعه که ملاحظه بکنی تو اینا نیست، ولی در تهذیب و مثلا کافی آمده که در اعطای مال یا وصیت یا بخشش یکی از اونها رو بر دیگری مقدم داشته. این نمیتونیم بگیم با کراهت یا از شبت که ترک مستحب جمع میشه، این نشون میده که کاملا امر مباحیه، جایزیه. حالا اون تو وجوه بعدی شد به نحوی با سوال شما ارتباط داشته باشه. این جمعی است که دارن، این جمع رو در همین موسوعه احکام الاطفال همین جمع رو انتخاب کرده، ولی به نظر میاد این جمع و عده‌ای از فقهاهم به این فتوا دادن، میگن که تفضیل و تفاضل عدالت و تساوی مستحبه یا تفضیل مکروهه. این مستند به همین جمعی که ما عرض کردیم، ولی حتی فقهای موجودم بعضی اینجوری فتوا دادن، در همین موسوعه نقل فتاوای اونها هم شده، ولی به نظر میاد که اگر بخواد این جمع مستند به این نز فتوا مستند به این جمع بین دو طایفه روایات باشه، این خیلی قابل قبول نیست. حتی اگر کسی بگه که امام مثلا مکروه هم را مرتکب میشه، ولی این تکرر و تعددش مقدار کار را مشکل میکنه. رضا حمله اینها بر اینکه مستحب و یا مکروه نیست و اینکه تفضیل مکروه هست، این یه مقدار دشواره با توجه به این روایه ها. حالا اجازه بدید میرسیم، حالا من وجوه بعدی هم را عرض بکنم. این یک مطلب. وجه دوم، این وجه اول بود و مورد مناقشه قرار گرفت. وجه دوم این است که ما این دو طائفه را جوری معنا بکنیم که اصلا تعارضی بینش برقرار نشه، به این شکل که بگیم طائفه که حلا واسیت بینهما آمده درش که اون معتبرش اون بود، حالا بقیه هم معید بود مثل ادلو و اینها، این رو هم بکنیم بر بچه های کوچک که در معرض در کودکی هستن و نیاز عاطفی به مهر و محبت و امثال اینها دارن. اینو هم بکنیم بر دوران کودکی، بگیم در دوره کودکی است که روایت داره نقل میکنه که پیغمبر اکرم با براشفتگی به اون شخصی که یکی بچه ها رو بوسید دیگری رو نبوسید، حضرت میفرمه حلا واسیت بینهما، چرا بین اینا فرق میذاری، هر دو رو ببوس، اینا نیاز دارن. این مربوط به اونجاست. و اما روایاتی که تفضیل را میگه و تفاضل را میگه و تبعیض را میگه، اون مربوط مثلا به اولاد کباره. اینم یک وجه که اون ششف روایتی که میگه ائمه این کار رو انجام میدادند و تفضیل و تفاضل بود، این مربوط به بچه های بزرگتره که تو سنین بالاتر دیگه اون حساسیت ها کمتر میشد و خیلی چی نیست، و در سنین پایین نباید این کار رو کرد، که در واقع بگیم آه در سنین پایین در رسیدگی های عاطفی و مهر و محبت و اینها باید الزام هم هست، باید رعایت کرد، در سنین بالاتر دیگه نیست. این هم یک وجهه. این وجه هم قابل قبول نیست، برای اینکه همون طایفه دومی که تبعیض را نقل میکنه که ائمه تبعیض را قائل میشدن، بعضیش مال کودکی بچه هاست، و حتی اونجایی که امام میفرماد که امام رضا میفرماد که نقل میکنه، میگه که امام صادق این کار را کرد و پدر من میگفت که من دیدم که پدرمون امام صادق برای یکی از بچه ها بیش از دیگران یک نحلهی قرار داد و قم تو بهی و انا حزت لهو. میگه بچه کوچک بود، و نمیتونست که خودش مالو جمع اجور بکنه و من رفتم و اون رو براش جمع اجور کردم. یعنی تو همون کودکی داره این تفاوت رو میذاره، به یکی بیشتر بخشیده به یکی کمتر به امثال این. اینم صرف این که مرزی بگذاریم بگیم اونایی که منع میکنه مال منع میکنه از تبعیض و الزام به تساوی میکنه مال دوره کودکی است، اونا مال دوره بزرگسالی است. اونایی که میگه تبعیض مانعی نداره، که اگر این جمع رو بکنیم اون وقت نتیجهش این میشه که در دوره کودکی و اینها لازمه رعایت اون تساوی، بالاتر هم دیگه لازم نیست، جایزه، جایزه به معنای مطلق. نتیجه این جمع این فتوا میشه، منتها این مستند به این جمعی است و استظهاری است که استظهار درست نیست، برای اینکه همون تبعیض مصادیقش گاهی در کودکی است. زمینی که حالا اون روایات دیگری هم که معتبره اونا مطلقه، عیدلو مطلقه بین اولادکم، اولاد بزرگ و کوچک و همه اینا میگیره، حمله بر کوچکی اونها مشکله. عرض شود که اینم یک وجهه که این وجه هم چندان تام نیست. وجه دوم بله، بعضیش ممکنه بوده ولی بعضیش مال دوره کودکی است، همون یک موردم که باشه دیگه کافیه.
روایت این نیومده که اون دیگران فرمایشی خبر داشتن یا نداشتن، چون خبر نداشتن فقط خود حضرت رضا هستن و خبر داشتن.
ظاهر اون که اون نمیتونست چی بکنه و من رفتم اینو جمع و جور کردم، یعنی اون چیزو نداشت، اون شرایط اونا نداشت. از نظر تاریخی هم حالا توی بهار و اینا که ببینید ظاهرا مسلمه، یعنی زمان و تاریخ اونا که ببینه اون عبدالله و برادر امام اینها، ظاهرا اونا تقریبا یه امر مسلمیه. حالا میشه جای تحقیق بیشتری هم کرد، حالا در حدی که من دیدم، حالا در این حال میشه بیشترم اونا ببینید. نه حالا خب اون از خلاف اونه دیگه، قضیه فی واقعه رو نمیتونه بگیم. بله نه، اصل اینه که قضیتون فی واقعه نیست، نه همه داره قاعده کلی میگه، نه روشنه، یعنی نقل این اصل اینه، باید یه دلیل محکمی باشه بگیم قضیتون فی واقعه. اینم وجه دوم. وجه سوم در جمع در بین اینها و رفع تعارض میان اینها، کمی نزدیک به وجه قبله ولی من جداش کردم، و اون اینه که بگیم که موضوع تبعیض را بگیم متفاوته. روایاتی که منع از تبعیض میکنه و الزام به تساوی میکنه، این در امور عاطفی و تعاملی و ارتباطیه، که میگه چرا از شبت که یکی از اونها را بوسیدی یکی را نبوسیدی، که توی امر عاطفی و رابطه عاطفی بین پدر و مادر و فرزندانه. اما اون تبعیض را ما بگیم که معمول اون روایات مربوط به نحله است، یعنی بخشش، هدیه است، اینجوری بگیم، بگیم مثلا موضوعش متفاوته. این که در مالی میخواد بده به یکی، بیشتر بده به یکی کمتر بده، حالا بزرگی کوچکی اینو فرق نمیکنه، این مانعی نداره. اما این که بخواد عواطفش رو نشون بده، این باید عرض شود که درش تساوی اعمال بشه. البته به اضافه این که حالا ما با اون قبلی جمعش میکنیم به این شکل، این ابراز عواطف به خصوص حالا در دوره کودکی اینجوری، این منع شده که درش تبعیضی باشه. اما در نهله و بخشش و که مالی به این بده مالی به اون نده، اینا مانعی نداره، و اینجور ما جمع بکنیم و رفع تعارض بکنیم. اینم وجه دوم. این وجه البته اقرب از اون قبلی هاست، این وجه تا حدی اقربه، برای اینکه همه اون روایاتی که خوب دقت کنید، همه اون 7-8 روایتی که میگه تبعیض، همه اونها موردش نحله است. حالا به نحوی که در زمان حیاتش میاد ینحله و یحبه، موردش هبه و بخشش در زمان حیاته، یا وصیت بعد المماته، که اونها حالا البته هم کوچکی داره هم بزرگی، اونو فرق نمیکنه، میاد یه چیزی رو بهش میبخشه، مالی براش قرار میده در این شرایط، و موردش اونه و حد اکثر هم اینه که یک اطلاقی در اوناست، اطلاقی داره که میگه که یقدم و بعد بردی علا بعد، موردش همون اعطای ماله و اطلاق داره. اون روایت سکونی میتونه بیاد عرض شود که مخصص اون بشه، مقید اون بشه، چون اون روایت در شرایطی است که بچه های کوچکند و بحث روابط عاطفی است. اینجا میاد میگه که حضرت میفرماید تفاوت نگذار، روابط عاطفی و تعاملی بین پدر و مادر و فرزندانه، اینجا میشه این جمع رو کرد. در واقع اون مطلقه، میگه که نمیگیم مطلقی است که موردش اون نحله است، حالا حد اکثرش هم میگه مطلقه دیگه، اگه بگیم موردش بخشش و ماله که اون مربوطه به بخشش و ماله، این مربوطه به عواطفه، خب این اصلا موردش جدا شد دیگه، تعارض ارتفع التعارض. منتها ما میخواستیم که اون بحثای عاطفی اونها را با الغای خصوصیت میآوردیم در نهله و اینها، اینجا این روایات نمیذاره اون الغای خصوصیت بشه، مانع از اون الغای خصوصیت میشه دیگه، رفع تعارض میشه. اگر هم بگیم نه این روایات مطلقه، روایات تبعیض مطلقه، میگه که مطلقا میشه تبعیض قائل شد، خب این مطلقا میگه مقید شده به چی؟ به روایت سکونی، چون روایات دیگه دلو اینها که معتبر نیست، روایت سکونی معتبره، مقید به اون شده که میگه که مورد اون بچه کوچکه، اونم ابراز عواطف و محبت واسطه، میگه چرا در همین زمینه شما به مساوات عمل نکردی و به تساوی عمل نکردی؟ اون وقت مورد، بله، حالا ما علل فرض میگیم، اولا میگیم که اصلا مورد روایاتی که میگه تبعیض بین اولاد جایز است و با قرینه این که ائمه هم انجام میدادن مکروه هم نیست، جایزه بالمعنی الاخصه، موردش و محط روایات و شأن نزولش و موردش همون چیه؟ نهله است، حالا چه بزرگ چه کوچک. این روایت حلا واسطه بینهما مربوط به کجاست؟ بچه های تو سنین کودکی و نوجوانی است که نیازهای عاطفی دارن، و امام هم نسبت به نیازهای عاطفی قاطع میگه چرا تساوی عمل نکردی؟ خب این اصلا ارتفاع التعارض. حد اکثرش اینه کسی بگه نه اون روایات تبعیض مطلقه، مطلقم باشه میاد مقید میشه به بچه های کودک و نوجوانی که نیازهای عاطفی و محبتی دارن، میگه این دیگه نه، این جایی نیست که شما تبعیض قائل بشه، اینجا نباید تبعیض قائل بود. این هم این جمع است که اینجا میشه آورد، و تا حد این جمع قابل قبوله، تا حد این جمع قابل قبوله، و به نظر میاد که اون روایات تبعیض میاد شاهدی میشه برای اینکه ما روایت سکونی رو نیم الغای خصوصیت بکنیم، دامنش رو خیلی پهن بکنیم، بگیم تو همه اون روابط پدر و مادر با بچه ها، نه، دقیقا امام پیغمبر اکرم هم براشفته شد از اینکه بچه هایی که حالا همه شرایط مساوی هم دارن یا حالا مساوی هم نیستن، نیاز عاطفی دارن، کسی بیاد تو این نیاز عاطفی بیاد با اینا متفاوت برخورد بکنه، این واقعا با اعتبارم باش مساعده. بچه های 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال که نیاز به نوازش داره، بوسیدن داره، توجهات عاطفی داره، کسی بیاد تو این توجهات عاطفی متفاوت برخورد بکنه، این خیلی مخربه. ولی اگه این توجهات درست باشه، ولی به خاطر این نکته حالا بیاد یکی مثلا یه مالی بیشتری بده یکی کمتر بده، مخصوصا که اگر یه جهتی هم درش باشه، نمیتونه اینقدر آسیب بزنه. اگر هم ما در اون بحث در کودکی هم رو بیام الغای خصوصیت بکنیم، باز جمعش مشکلی نداره، بیام بگیم حالا تو سن بالاتر هم نباید حس بکنه طرف که به لحاظ عاطفی و روحی شما دارید تبعیض قائل میشید، تبعیض انسانی و شخصیتی و عاطفی رو داره منع میکنه، اما تبعیضهای ملموس و محسوس اون وقتی که با یک تدابیر جانبی باشه که اون اثر رو نگذاره مانعی نداره. به نظر میاد این جمع ارتکازات باش مساعده و از لحاظ فنی و اصولی هم جمع قابل قبولیه، برای اینکه اون موردش اونه، اون موردش اونه، اگر اطلاق و تقلید هم بشه باز میشه اونو مطلق گره و مقید کرد به اون.
دوستان از یوتیوب به اون روایتی که ایرانونش هستش،
در این بحث تبعیض نمیشه استفاده کرد که مثلا روایت داریم که مثلا چون گرد از دیابو
بله، حالا قصه حضرت یوسف و این هم را حالا اجازه بدید یه وجه یکی دو تا دیگه وجه بگیم، بازم این سوالاتتون رو جواب میدیم ان شاء الله بهش میرسیم. اینم وجه سوم که تا حدی نسبت به اون دو وجه قابل قبول تره. وجه چهارمم در جمع این است که کسی اینجور جمع بکنه این دو طایفه را، بگه که اون روایاتی که تبعیض را منع نمی کند، تبعیض را منع نمی کنه، میگه جایزه، جوازه به معنای خاصم هست که با کراهتم قابل جمع نیست، اون روایات مربوط به اونجاییست که خوف از یک فتنه یه چیزی نباشه، که میگه جایزه یعنی مال جاییست که خوف فتنه و اثاره حقد و حسد و امثال اینها نباشه، بگیم اصلا از اول این روایات مقید به اینجاست. یعنی وقتی که امام داره میفرماد که سوال میکنه میشه تفاوت قائل بشید، میخواد بگه که این در جایی که اصلا این انصراف را بگیم، بگیم این روایات تبعیض، طایفه دوم که روایات تبعیضه، انصراف داره به جایی که اثاره حقد و کینه و فتنه درش نباشه، به طور این روایات را معنا بکنیم که اگر القا بشه به کسی اینجوری میگیم فوری به ذهنش میاد این در جاییست که اثاره یک فتنه ای بین بچه ها نباشه، ولی اگر اثاره فتنه هست نه این روایت ازش منصرفه. توجه کردید؟ اثاره فتنه ای نباشه، اون تبعیض درش اثاره فتنه ای و خوف از یک فتنه و آشفتگی روابط اونها و حسادت ها و کینه ها و به هم ریختگی این روابط خانوادگی و عواطف خانوادگی درش نباشه، به صورت ملموس و محسوس اینجور چیزی نباشه. حالا اینکه در همیشه در تبعیض چیزی وجود داره اون که نمیشه کارش کرد، ولی نه به صورت ملموس و محسوس چیزی احساس نشود. این در جایی است که حمله یعنی در واقع روایات تبعیض را بگیم که از اول با قرائن لبی و ارتکازات عرفی انصراف داره به جایی که درش خوف فتنه ای نباشه، اونجایی که خوف فتنه نباشه مانعی نداره و جایزه به معنای اخصه، و اما غیر از اونجا، اونجایی که حالا خوف فتنه چیزی هست، اینا همه میره تو اون بخش اول. فرقی هم نمیکنه، بخش اول باز الغای خصوصیت میکنیم ما دیگه، یعنی میگیم چه نهله باشه چه چیزای دیگری هر چه باشه اونم هست. اینم یک وجه دیگری است که این وجه هم بعید نیست و عرض شود که ما فکر میکنیم که وجه جمع کامل و جامع در واقع جمع بین اون وجه سه و چهاره، یعنی این وجه پنجم ما یه ترکیب و تلفیقی است از وجه چهارم و پنجم، سوم و چهارم. یعنی اینجوری میگیم که روایات تبعیض مربوط به نحله است، یعنی این بخشش و بذل و بخشش های مالی و مادی است، اون هم در جایی که خوف فتنه نباشد این جایزه. چی؟
ناراحت
نشدم، اصلا منم رفتم کمک برادرم دادم که خوب این مال به دستش برسه. دیگه. یعنی من حفظش کردم برای او، بچه کوچک بود نمیتونست این مال رو حفظ بکنه، امام بیش از دیگران بهش داده بود، من کمکش کردم که چه بشه، مثلا موردش هم جاییست که هیچ خوف فتنه ای چیزی نیست. بنابراین ما وجه پنجمی که اینجا میگیم در جمع بین این دو طایفه روایات اینه که تبعیض میان اولاد در اون اعمال اون چیزهای عاطفی و روحی، این تبعیض در حدی که عرف اونو تبعیض بدونه، یه چیزایی که حالا اختیاری یک شخص نیست یا عرف اونو تبعیض نمیبینه، یه چیزایی خیلی مخفیه که عرف اونو تبعیض نمیدونه یا او از حوزه اختیارش بیرونه، اون نه یه تبعیضهایی که در ارزش گذاری نسبت به طرفه و ابراز عواطف و محبت نسبت به طرفه، این باید رعایت بکنه، ما الزام قائلیم، باید رعایت بکنه، این تبعیض جایز نیست، باید مساوات قائل بشه، به خصوص که قدر متیقن این در سنین کودکی و اینهاست که هنوز بچه اصلا خیلی چیزاش ظهور و بروز پیدا نکرده، یعنی ظرف خالی است که با همینا داره شخصیتش شکل میگیره، نمیشه بیام به خاطر حال قیافش یا چیز دیگه بیاد تفاوت بده. این لازم رعایت بشه در روابط عاطفی و روحی و تبعیض نباید قائل شد، این واجبه، لازمه اصلا. اما در امور غیر عاطفی و روحی، در بذل و بخشش و مال و نهل و اینها، اون مانعی نداره تبعیض، مگر اینکه درش خوف فتنه و اثاره حقد و کینه و امثال اینها باشه، که اگر اون باشه اون وقت باز مشمول همون طایفه اولاست و روایت دوم اونو نمیگیره. این چیزیست که میشود در اینجا تا اینجا به دست آورد، که وجه پنجم در واقع یک ترکیبی و تلفیقی از وجه سوم و چهارم شد. ممکنه یک وجه ششمی هم اینجا کسی بگوید، و اون این که کسی بگوید که جمع میکنیم این دو طائفه را با مفهوم عدالت، که در بعضی روایات عدالت بود. یک طائفه میگه که تبعیض قائل نشو، یک طائفه میگه جایز تبعیض. ما بگیم این تبعیض و عدم تبعیضش کدوم موضوعیت نداره، اونی که ملاکه عدالته، یعنی شما به عدالت رفتار بکن. قرینه جمع اون دو روایات اون روایاتیه که درش مفهوم عدالت آمده، اعدلوا بین اولادکم. اون وقت این اعدلوا بین اولادکم، عدالت گاهی به این است که به یکی بیشتر بده به یکی کمتر بده، عدالت به اینه که به یکی احترام بیشتری بذاره به یکی احترام کمتری بگذاره. توجه کردید؟ و با مفهوم عدالت ما رفع تعارض بکنیم. آیا تبعیض جایزه یا جایز نیست؟ میگیم تبعیض یه جایی جایزه یه جایی جایز نیست. اونجایی که بر اساس یک مبنا و مستندی باشه جایزه، اونجایی که اینجور چیزی نباشه جایز نیست. اون روایاتی که میگه که حلا واسیت بینهما، اون جایی است که تبعیض بدون مبناست که خلاف عدالته. اونجایی که میگه تبعیض جایزه، اون تبعیضی است که بر اساس یک مبناییه که اینجور عملی جایزه. این هم وجه ششمه. این وجه همینجوریش چیز قشنگی به ذهن میاد، اما مشکلش اینه که یکی اینکه مفهوم عدالت در روایات، دو سه روایتی که آمده، روایتش همه ضعیفه. این یک جهت، ولذا نمیتونه این قرینه ای بشه که خیلی مشکل حل بکنه. اشکال دومش اینه که تو حلا واسیت بینهما تأکید حضرت اطلاق داره، یعنی تأکید حضرت بر این مساواته. ممکنه واقعا این بچه ها با هم یه تفاوت هایی هم داشته باشن، و ارتکاز ما نمیپسنده حتی در اونجایی که تفاوت دارن بچه ها بگه یکی ببوس یکی نبوس. اونجا اصلا خود عدالتش به اینه که این مبانی رو رعایت نکنه این تفاوت ها را. و اون عرض شود که اینم دو. و سوم این که بله، ظاهر اون روایاتی که متضافر و متعددم هست اینه که داره سوال میکنه که کسی همینجوری علاقه داره که میخواد یکی و دیگری مقدم بداره، نه اینکه از بابی ملاکی. اصلا موردش خیلی جا اینطوره، یحب بعد اولادهی اکثر من آخر و یقدم او علی شخص آخر. یک مبنای عشق و علاقهش اینجوریه، یعنی مورد اون روایاتی که تبعیض آمده موردیست که مبنایی بر تبعیض وجود نداره، علاقه داره به یکی بیشتر به خاطر اون علاقهش میده به اون میده، نه اینکه حالا علم بیشتر داره یا بیشتر تو زندگی بهش کمک کرده. موردش اصلا موردیست که میگه یکی رو بیشتر از دیگری دوست میداره، میخواد همین دوستی عاطفی طبیعیش میاد موجب میشه که تبعیض قائل بشه. موردش موردیست که همچنین نمیشه بر عدالت حملش کرد. ولی این وجه ششم گرچه قشنگ به نظر میاد، اما خیلی با خود مفاد روایات قابل قبول نیست. میدونم عدالت، حالا بحث ها باد کرد در اینکه عدالت یعنی چی. اگر به همه جا ما نمیتونیم، عقل مستقل ما مفهوم عدالت را میفهمه، حسن فی الجمله، حسن عدالت هم رو میفهمه، اما اینکه چی عدالته چی نیست این نمیفهمه. این همون اشتباهیه که میگه ما عدالت رو باید اجرا بکنیم، عدالت هم تو این زمان اینه که زن و مرد مثل هم باشه، ارثشون دیهشون. نه، عدالت حد مصداقی شرع دخالت میکنه و گاهی همین تبعیض میگه با عدالت سازگاره. چون یعنی اگر این روایت رو ما اینجوری فهمیدیم میگه این خلاف عدالت نیست. اگر همین رو میخواد بگید که دیگه بحث نداریم دیگه.
اگر از عدالت هست این تبعیض هم
میدونم. اگر روایت آمد گفت که علی رغم اینکه بچه‌ها با هم فرقی ندارن ولی میتونی تبعیض قائل بشی، خود این نشون میده که این خلاف عدالت نیست. یعنی روایت داره مصداق عدالت رو درش تصرف میکنه.
الان همش روایت که نداره.
چرا ما دقیقاً داریم همین میگیم. نه دقیقاً داریم همین میگیم. سوال اینه که میگه یکی رو بیشتر از دیگری دوست میداره و یکی رو مقدمه بر دیگری میداره. بس علاقه او میکنه. این علاقه چه؟
نه.
ظهورش علاقه ایست که همینجوری قیافش بهتر بوده چیده دیگه بوده. همیشه ملاک واقعی اونجوری عدالتی نداره. این قدر متیقن روایته، نمیشه اینو بذاریم کنار.
قرآن میشه بعد
روایت قرآن نمیشه. عدالت در تطبیق شرع دخالت میکنه، در شرع دخالت میکنه. این حالا باید وقتی بشینیم صحبت بکنیم. این از اون بحثای اساسی است که ما این قبول نداریم. نه این قبول. ارتکاز همه عقلا اینه که زن و مرد رو، عقلای امروز اینه که زن و مرد رو با دیش مثل هم باشه. ولی شرع اینو قبول نداره. این میتونه دخاله. اینجام همینه. یعنی با این که میگه به جهتی که بیشتر علاقه داره، میگه میتونه مقدم بذاره، میگه میتونه. من میشه خلافه داره. وضعش موضعه با مصداقا رو نمیشه همیشه فهمید. این همون داستانیه که باید بشینیم حالا چند هفته بحث بکنیم. یعنی از اون بزنگاه‌های بعضی روشن فکری‌های غلط امروزه که تو مصادیق شرع اینجوری نیست که ما یه چیز قبلی داشته باشیم بتونیم همه چیز رو با اون چوب برونیم بره. اینم هم مصداق همون میشه. خب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که این دو طایفه روایات و مجموعه روایات در تبعیض را باید اینجور معنا بکنیم که در ابراز عواطف و اون چیزهای شخصیتی اینجا باید رعایت مساوات بشه، ولی در غیر اون اگر خوف فتنه‌ای و فسادی چیزی درش نباشه مانعی نداره. این تا اینجا، بقیهش فردا انشاءالله.